وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. پس در شرایط وجوب نفقه بود، گفتیم که دو شرط داره، یک شرط آن این است که عقد دائم باشه، شرط دوم این است که تمکین کنه. در مورد شرط اول روایت صریحی پیدا نکردیم جز روایاتی که می گفت در متعه مستأجراتن، و مستأجرات فقط اجورشون رو می گیرن دیگه، نفقه چرا؟ از کلمه مستأجرات نفی نفقه رو فهمیدیم، ولی بالاخره یه حدیث صریحی هم پیدا شد با کمک آیون. حدیث رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 14 در ابواب متعه نقل کرده، صفحه 495. حدیث در ابواب متعه بابش من یادداشت اینجا نکردم، بعد این حدیث صاحب وسائل سه تا تکش کرده، در سه باب نقل کرده. ما باید این قطعات حدیث رو از سه باب جمع کنیم، کنار هم بگذاریم تا بشه بررسی کاملی روش بشه. متن حدیث اینه: هشام ابن سالم عن ابی عبدالله فی حدیث المتعه. این فی حدیث المتعه چون حدیث صدر و ذیلش تقطیع شده، صاحب وسائل به عنوان حدیث المتعه گفت. فرماید ولا نفقت ولا عدت لها علیک. صدرش این است که میگه من میام متعه میکنم، صحبت از مدت و صحبت از مهر و این چیزا نمیکنم. حضرت فرمودیم به ضررته اگر صحبت از مدت نکنیم، شرط دائم. از که چه رقم بگم؟ فرمود اینطور بگو. شرایط سیره خوندن و برای هشام ابن سالم بیان کرد، بعد فرمود ولا نفقت ولا عدت لها علیک. این صریحا در نفقه نداری، یه حدیثیست که صاحب جواهر و سایر بزرگان و فقها در بحث نفقه اشاره بهش نکردن و رفتن سراغ روایاتی که به دلالت التزامی دلالت داشت، نه به دلالت مطابقی. این حدیث به دلالت مطابقی دلالت داره. خب همون دیگه میخوام بگم اگر عجله نکنی، لا نفقت خون درست ولا عدت لها علیک، یعنی چه؟ ولا عدت لها علیک. تو لازم نیه عده نگهداری، دوباره میتونی، هنوز عدهش تمام نشده، میتوانی دو مرتبه او را مطع کنی، میتوانی عقد دائم کنی. او عده بر تو نداره، نه تو بر او عده نداری. اون که باید عده نگه بداره، اما تو لازم نیست عده ای نگه داری. یعنی میتوانی در همون عده ای که هست دو مرتبه او را چکار کنی؟ عقد دائم یا عقد منقطع کنی. اجازه بدید من صدر ذیل این حدیث رو هم با هم جمع جور کنم، فردا براتون با بررسی سندش بخوانم، چون یه حدیث تک حدیث سندش هم دقیقا بررسی میکنیم انشاءالله و رحمان. بریم سراغ شرط دوم. چرا سند احتیاج نداره؟ چون معمول بهای اصحابه، ولی مضمونش منحصر به فرده و لذا ما مایل هستیم این کار رو بکنیم، نه اینکه میگیم حاجت به بررسی سند نمد. چیزی که مشهور است و معمول بهای اصحابه مشکلی نداره. و اما شرط ثانی تمکین تام. یا نفقته، این مدعای ما این است که متعه نفقه نداره دیگه. لا نفقته، خب دلات مطابقی دیگه، سریعه دیگه، چی بگه؟ این درست نیست. حالا اجازه من جواب جداگان به تو میگم، اون استدلال درست نیست، این دلیل نیست، اثبات چه نفی ما ادا نمی کنه. جواب عرض کردم. حالا اجازه بدید ما بریم سراغ شرط ثانی. در شرط ثانی تمکین تام. تمکین تام چیه؟ این خودش یه مسئله مهمی است برای اینجا و برای جاهای دیگه که باید حل بشه. فعلا به صورت اجمالی میگیم تمکین تام از شرایطه، بعد تمکین تام شرش میگیم. اول دلیلش پیدا بکنیم ولی تمکین تام. بله، اطاعت مرا تمکین تامه. اطاعت فیما یجب و علیه ها، اطاعت فیما یجب و علیه ها هم تمکین تامه. درباره تمکین بحث بسیار زیاده و بحث پیچ خمداری هم هست. اولا اجمال مسئله رو بحث کنیم طورش به تفصیل. دلیل بر این که تمکین تام واجبه چیه؟ اول رفتن سراغ اجماع. مسئله اجماعیه در میان خاصه که هیچ مخالفی میگن نداره، در میان عام هم مشهور بر این است که تمکین شرط نفقه است. و اما بری یک بله کلامی من از ریاض، کلامی از جواهر و کلامی از ابن رشد اندلسی نقل کنم، خاصه و عامه مسلمه. صاحب ریاض بعد از آنی که مسئله رو عنوان میکنه میگه وشتراتها و شرط مشهور بین الاصحاب. اول میگه شهره بلکاد ان یکون اجماع، بعد میگه بعید نیست اجماعی باشه. ما انا لم نقف على مخالف فیه، ما انا لم نقف على مخالف فیه. اول شهرت و بعد کاد ان یکون اجماعا و بعد هیچ مخالفی پیدا نکردیم صریحا. مخالف سری پیدا نکردی. مخالف ظاهر چی؟ میگه بل ولا ظاهرن، ظاهرن هم مخالفی نداره الا دو نفر استثناء میکنه که اینا بوی مخالفت از کلامشون میاد که حتی بدون تمکین هم باید نفقه را داد. الا ما ربما یستفاد و من تردد المصنف فی الشرایع، از کلام محقق در شرایع بوی مخالفت میاد. چرا؟ عبارت محقق الان براتون میخوانم تا ببینیم محقق واقعا در مسئله مخالفت کرده. میگه بدون تمکین هم باید نفقه رو داد، یه مخالف و استشکال الفاضل فی القواعد. علامه هم در قواعد یه فیه اشکالو نمیگه. آیا فیه اشکال هم دلیل بر مخالفته یا نه؟ حداقل تردید داره، مخالف نیست. و هو به مجردهی لا یوجب المخالفه. هو یعنی تردد محقق یک، اشکال علامه دو، این مخالفت نیست، تردده. مخالفت این هست که بگه اقوا خلافه، مخالفت نیست، این نوعی تردده در مثلا. خب محقق کجا مخالفت کرده در شرایع؟ عبارت شرایع که متن جواهرم هست میخونم ببینیم کلام محقق کجاش مخالفه. ریاض جلد 12 صفحه 164 چاپ جدید، جلد 12 صفحه 164 ریاض. محقق در شرایع این طوری داره که متن جواهرم هست: و فی وجوب نفقت بالعقد او به تمکین تردد. دقت کنید، و فی وجوب نفقه بالعقد، همین که عقد خوندن واجب میشه، او به تمکین، با تمکین هم لازمه، تردد. این مسئله اجماعی چهرشون میگه تردد. دنبالش دقت کنید: از هر هو بین الاصحاب، از هر هو بین الاصحاب وقوف الوجوب على التمكين. از هر بین اصحاب این است که تمکین لازمه، نمیگه از هر امدی، میگه بین اصحاب. خود این یه دعوای ادعای اجماع میشه. از هر او بین اصحاب وقوف الوجوب على التمكين. پس محقق اول کلامش ترددی گفت، اما در زیل کلام خودش یه شبه ادعای اجماعی ذکر کرده است. بسیار خوب، این میگه از هر مطابق از هر عمل میکنن دیگه، فتوا مطابق از هره. هر کسی گفت ظاهری اینه، از هر اینه، فتوا مطابق از هره. بنابراین اصحابم از هر این دانستند و مشروط به تمکین دانستند. کلام محقق صدرش یه تردیدی ایجاد میکنه انسان، برای انسان، اما زیدش در واقع یه نوع ادعای اجماع محسوم میشه. کلام علامه رو هم من در قواعد یادداشت نکردم، اونم فقط فیه اشکال داره، اما اختیار مخالفت کرده باشه، اختیار مخالفت نکرد. ولذا مرحوم صاحب جواهر در جواهر با صراحت میگه الثانی التمکین کامل، هو تخلیه بینها و بینه و هو تخلیه بینها و بینه على وجه يتحقق عدم نشوزها با طوری باشد که این ناشزه نباشه، تمکین کن نقطه مقابل تمکین نشوز. البته عدم و تمکین با نشوز تفاوت های دقیقی داره که بعدا خواهیم دانست انشاءالله. شاید اینجاست الذي لا خلاف في اعتباره في وجوب الانفاق، الذي لا خلاف في اعتباره في وجوب الانفاق. بل الاجماع بقسمه عليه، بل الاجماع بقسمه عليه، هم اجماع منقول هم اجماع محصل. با صراحت صاحب جواهر هم داره، منتها دقت کنید صاحب جواهر بودید و عدم النشوز، تمکین با عدم النشوز تفاوت هایی داره که در آینده میرسیم. ایشون یه مقدار مهارتی به خرج داده، به جای عدم تمکین هم نشوز ذکر کرده. بله نشوز مانه، اما هر عدم تمکین نشوز نیست. این ها انشاءالله بحث یکی دو روز آینده است. و اما کلمات عامه کافی است که این کلام ابن رشد رو من در بدایه بخونم. صاحب جواهرم در جلد 31 این معنا رو داره، همون آدرسی که قبلا ذکر کردیم همونجاست، قبلا ذکر کردیم. و اما کلام ابن رشد، کلام این 303 سال جوانان 303 همون چیز که قبلا. ابن رشد در بدایت المجتهد در جلد 3 صفحه 93 عبارت اینه: انهم اتفقوا على انها، ضمیر انها برمیگرده به نفقه، على انها تجب للحره غیر ناشز، ناشزه نمیگه ایشون، غیر ناشز میگه، در عبارت بعدم ناشز میگه، سومین بارم ناشز میگه، ناشزه نمیگه. چرا؟ تصور اینا این از صفات مختصه به زنان دیگه، حامله نمیگیم، حامل میگیم. ترجو داریم مرضعه نباید بگیم، مرضعه باید بگیم، چون صفت مختصه به زنانه. ولی اینطور نیست، نشوز در مردان هم تصور میشه، اما این که در زنان نشوز تصور میشه. نشوز یعنی حق و ادا نکردن. زن اگر حق شوهر ادا نکنه ناشزه است، مرد هم اگر حق زن ادا نکنه ناشزه. حالا چطور اینا نشوز و منحصر به زنان میدانن و حتما به صورت مذکر ذکر کرده است؟ انهم اتفقوا على انها نفقه تجب للحر و غیر ناشز، غیر ناشزه مطیعه که باید بدن. لختلفوا فی ناشز والعم، زن ناشز حق نفقه داره یا نه؟ اختلفوا. فاما ناشز فالجمهور على انه لا تجب لها نفقه. جمهور زن ناشز نفقه نداره، به عقیده جمهور فقهای عامه. و شذ قومون، شذ قومون عدد قلیلی. فقالو تجبو لحن نفقه. اده شازی هم گفتن زن ناشزه هم نفقه داره. ملاحظه میکنید بین خاصه مسئله اجماعی، بین عامه هم شهرت قویه ای داره. حالا مایل بودید اینو دلیل اول بشماری؟ بسم الله. مایل هم نبودید گفتید از اجماع مدرکی و برای این کدنه دیگری در مسئله داری؟ اجماع معید میشود اگر دلیل نشود. خب یدل علی ذلک امور، اولش اجماع با این اشکالی که گفتیم، اولش اجماع است با اشکالی که گفتیم. دوم اصل، اصل اقتضا میکنه عدم نفقه بر جایی که تمکین نباشه. این کدام اصله؟ بله چه اصلیه؟ اصل براعت ذمه. شوهر ذمهش بری از این که نفقه بده بزنه که تمکین نمی کنه. شک داریم که آیا غیر ممکنه دارای نفقه هست یا نیست؟ از براعت ذمه هست. شبهات وجوبیه بسیار و در تمکین که من جز ضروریات دینه گفتی تمکین بکنه که همه میگن نفقه داره، اون که ایچی فعلا در غیر تمکین اگر شک بکنیم اصل ما اصل براعت شبهات و وجوبیه تکلیفیه است نه موضوعیه است. شبهات و حکمیه وجوبیه همه اجماع دارن در شبهات، حتی چیزها هم قائلند اخباریون. شبهات وجوبیه حکمیه اصل براعت. خب این اصل در صورتی به درد میخوره که یه عمومی در مقابلش نباشه. اصل براعت از اصول عملیه است. اصول عملیه جایی به درد میخورد که یه عموم اطلاقی نباشه. اگر نظرتون باشد ما عموم اطلاقات رو قبلا ذکر کردیم، روایات زیادی خوندیم که میگفت نفق واجبه متواتر، بعضی صریح بود بعضی با صراحت نبود به مفهوم دلالت داشت، بعضیش با صراحت میگفت علیهن لهن نفقهن و کسرتهن، چیزی بدهد که قامتش رو بتونه صاف نگه بداره، گرسنه نباشد، لباس در اندامش رو بپوشاند، سکنا به دهد. لباس زیاد داشتیم، متواتر بود، در چهار باب از وسائل بود. نظر مبارکتون باشه، خوندیم روایاتو. اون عمومات که آمد میگه زنها همشون نفقه دادن همه. شما باید ثابت کنی اونی که تمکین نمی کنی بیرون از عمومه، تخصیص رو باید ثابت کن. اصل براعت در مقابل عموم مقاومتی نداره، این اصل لفظی عموم. اصل براعت اصل عملیه. ولا تصل النوبه الى الاصول العملیه فی مقابل الاصول اللفظیه. پس این دلیل دومم رفت. مراد از اصل عدم اینجا براعت استثاب نمی کن. جایی که احتیاج نداریم به اصل عدم، جایی که شکش کافیست دیگه به حالت سابقه نمیریم. حالت سابقه یه معونه زائده است. اصل شک در وجود مساویست با عدم، دیگه احتیاج به استثاب عدم نداریم. استثاب ما نجاییست که خود شک به تنهایی مشکل حل نکنه، ناچار باشیم یقین سابق رو پاش به میدون بیاریم. این جمله رو فراموش نفرمایید. و اما دلیل سوم استدلالیست که صاحب ریاض در همون عبارتی که ذکر کردم در همون صفحه در ریاض داره. و این است میگه خداوند امر کرده است فرموده و عاشروهن نه بالمعروف. عاشروهن نه بالمعروف یعنی چه؟ یعنی زن قهر کنه، مطلقا تمکین نکنه، از مرد فرار کنه. شما عاشروهن نه بالمعروف معنیش اینه یا معنیش این است اونم معاشرت به معروف کنه، تو هم معاشرت به معروف کن. آیا عاشروهن نه بالمعروف منصرف نیست از اون زنی که تمکین نمی کنه؟ به قول معروف نمی شود محبت یک طرف بی با دو طرفه باشه دیگه. او فرار از این میکنه، این برود نفقه و کسبه و فرام و مسائل استراحت و تفریح همه چی دارو درمان همه چی باید فراهم کنه. این چه عاشروهن نه بالمعروفیه؟ ایشون میگه عاشروهن نه بالمعروف شامل زنی که متمکن نیست نمیشود، بنابراین حق نفقه نده. بله میگن اگر هر دو معاشرت به معروف لازم بود بیان بشه، خوبی که به دلالت التزامی بیان شده، یکی دلالت مطابقی میگه عاشروهن نه بالمعروف، خب اونم به دلالت التزامیه، یعنی اون شروع بکنه هر روز به اذیت و آزار و داد و فریاد و تمرد و سرپیچی، تو هم مخلص و مفلس او باز. همچین دستوری نداریم، عرف از این عبارت اینو نمیفهم. خب این دلیل سوم یه جوابی داره که الان گفتم جوابش چیه؟ اگر ما دلیل دیگری نداشتیم بر رجوع به نفقه جز این آیه خب بود، میگفت این آیه شامل نمیشه. ما روایات متواتره داریم بر رجوع به نفقه، اونا اطلاق داره. شما چسبیدید به آیه میگید آیه منصرفه، خب منصرف دلیل منصر به آیه است بر رجوع به نفقه، یا دلیل بر رجوع به نفقه روایات متواتره هم هست که اطلاق داره، اون داره. روشنتر از کنم حواستون جمع کنه، جواب این استدلالات با عرایز که از کردم روشنه. روشنتر از کنم، کوتاه بودن یه دلیل در یه مسئله هیچ وقت باعث نمی شود که ادله دیگر کوتاه بشه، کوتاه یعنی شامل نمیشه. مفهوم که نداره، شما میخواد مفهوم ازش بگیری ما تخصیص بزنی به این. و اما دلیل چهارم، روایتی ببخشید استدلال به سیره مستمره کردن، که این استدلال در کلام متعددی از فقها شاید آمده. سیره مستمره برای نزنن ها وقتی ازدواج میکنن تا به خانه شوهر نرن تا عروسی نشود شوهر نفقه نمیده، بین عقد و عروسی گاهی فاصله است، در این فاصله عرف متشرعه چیکار میکنه؟ نفقه نمیده. معلومش از قدیم الایام این رسمی که امروز هست بوده که گاهی سبب می شده عقد رو بخوانن اما مراسم رو بزن بر. چرا؟ گاهی به خاطر تهیه جایزیت، گاهی برای تهیه مسکنی، گاهی شوهر آمادگی نداره، گاهی زن آمادگی نداره، گاهی هر دو آمادگی ندارن، فاصله میشه. دختر کجا میمونه؟ تو خانه پدر. شوهر نفقه رو جمع میکنه میفرسته در خانه پدر. همچین کاری داریم؟ دختر چی؟ خیلی خوب، معید هستید شما، معیدی. ما نفره رو پدر بهش میده، شوهر نفره نمیده. خود این دلیل بر این میشه مادامی که تمکین نباشد نفقه نیست. ما سیوه مستمره این در اون خوبه. منتهی به زمان پیغمبرم میشه. خود پیغمبرم داره یه همچین کاری کرد. میخونم رواد چه الان پیغمبرم یه عبدی خان دو سال طول کشید بعد عروسی شد. روایت داریم میگن به زمان امام نمیرسه، به زمان پیغمبر میرسه. به هر حال از این معلوم میشه که سیره متشرع نه اقلاها. سیره اقلا باشه به ماه اقلا باید امضای شاره بخوره. سیره متشرع به ماه متشرع دیگه امضا نمیخواد، خودش امضایه. دقت کردید فرمان بین سیرت اقلا و سیرت متشرع. در سیره اقلا امضا اشاره باید بیاد پشتش ولو به واسطه سکوت، اما سیره متشرع به ماه متشرع این دیگه امضایی نمیخواد، اشاره گرفتن. پیداست از پیشوایان دین این رو گرفتن. مسلمین به ماه مسلمون بین عقد عروسی اگر فاصله میفتاد، در این فاصله تمکین نبود، نفقه بر عهده زوج نبود. خب دلیلیست نسبتاً خوب در بین ادلهی که اینجا آوردن. زوج ابرا کرده باشه، شاید هم ابرا نکرده باشه. کدوم زوج بدش میاد از این که وردانان پول نفقش بیارن در خانه بابا بهش بنن بره تو باین بیزاره در حساب پسنداز سپرده سابه یه منافعی هم بهش بیاد؟ کدوم زوج بدش میاد؟ بگذرم. و اما دلیل پنجم و دلیل ششم میخوانیم، دو تا روایت از طرق عامه. دلیل پنجم ما رو بیم این طرق عامه. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم تزوج. کدام زوج از زوجات شمولی نمیدونیم، میتونید تاریخ بگردید پیداش کنید. تزوج و دخل بعد از سنتین، و دخل بعد از سنتین ولم ينفق، ولم ينفق، در این دو سال هم نفقه نداد. اینو ابن قدامه در مغنی نقل میکنه در جلد نهم مغنی صفحه 283. مغنی ابن قدامه از معروفترین کتب فقهی اونهاست که روایات از منابع نقل میکنیم، ما حالا از اون نقل میکنیم. اجازه بدید من اون دلیل آخری هم بخونم تا فردا ببینیم تکلیف ما با ناشزه چه میشه. سادس روایت دیگری است که از پیغمبر اکرم نقل شده. روایت و مسلم در کتاب صحیح خود نقل میکنه. صحیح مسلم از معروفترین منابع اونهاست. در کتاب الحج شماره مسلسل حدیث 1218 است. 1218 اینا شماره ترتیبی مسلسل اخیراً میزنن که وسائل رو هم اخیراً شماره مسلسل زدن، راحت تر پیدا کردن دیگه، جلد و باب و اینا لازم نیست. اگر شماره مسلسل حدیث انسان داشته باشه از اول تا آخر شماره پشت سر هم میزنن. حدیث 1218 حدیث اینه. قال ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف و لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. آمدن باز به این بالمعروف چسبیده که این بالمعروف شامل زن غیر مطیعه نمیشه. زنی که متمکنه نیست، این داخل در معروف نیست، بنابراین نفقه منحصر است به متمکنات. آیا این دلیل ششم هم جواب داره یا نه؟ بله؟ خب همون اشکال سابق میاد، میگیم این روایت دلالت کوتاه شامل نمیشه، اما دلیل بر وجوب نفقه منحصر به همین روایت یا دلیل دیگه هم داریم. این روایت کوتاهه، نه اینکه نفی میکنه، کلمه بالمعروف شامل نمیشه. این مفهوم نمیداش، معنیش این بود غیر متمکنات و نه، میگفتیم تخصیص میزند روایات دیگر را. اما اگر این کوتاه بوده باشد فقط متمکنه رو شامل بشود و غیر متمکنه رو شامل نشود، ما این عمومات و اطلاقاتی که در جای دیگر داریم کم بندی کنم. 6 تا دلیل ذکر کردیم، عمدش 2 دلیل بود. یکی سیره مستمره بود که دلیل چهارم ما بود، دوم هم حدیث نبوی بود که خود پیغمبر ازدواجی کرد و 2 سال بعد عروسی کرد و نفقه در این مدت نداد. این دوتا در میان ادله بد نبود، اما 4 تا از این ادله از این 6 دلیل قابل بحث و گفتگو خدش بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.